أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم از مسائل دهگانی که مربوط به مقصد سوم هست این است: از سادسه اذا اسلم و عنده اربع وثنیات مدخول بهنم، اگر زن و مرد هر دو وثنی بودن لکن مرد اسلام آورد، در حالی که چهار همسر وثنی به بت پرست دارد، این حکمش چیست؟ اینا مسائلی است که در صدر اسلام اتفاق می افتاد و سوال می کردن. اذا اسلم و عنده اربع وثنیات مدخول بهن، چون کفر همونطوری که حدوثاً مانع ازدواج است، بقاءً مانع بقای ازدواج است. قبلاً هر دو کافر بودن، رو ملت خودشون به ملیتی که داشتن ازدواج میکردن، اکنون که یکی مسلمان شد باید به احکام اسلام عمل بکند. چون مرد مسلمان نمیتواند همسر بت‌پرست داشته باشد، اگر این مرد اسلام آورد و دارای چهار همسر وثنی بود که با اونها آمیزش کرده است، یعنی این دو قید محفوظ است که اونها هم وثنی‌اند هم آمیزش شده، در این صورت لم یکن له العقد علی الاخرى ولا علی اخت احدا زوجاته. هیچ کدام از این دو حکم دو تا مطلب را نمیتواند انجام بدهد، نمیتواند همسر دیگر بگیرد زیرا استیفای عدد شده است، و نمیتواند با خواهر یکی از اینها ازدواج کند چون جمع بین اختین است. هم استیفای عدد جزء اسباب حرمت نکاح است و هم جمع بین اختین، خود این جمع نه تفریق. لذا فرمود اگر مرد اسلام آورد در حالی که این دو قید را دارد، یعنی چهار همسر آمیزش شده دارد، لم یکن له العقد و علی الاخرى، نمیتواند همسر دیگر بگیرد، برای که استیفای عدد از اسباب ششگانه تحریم است، میشه بیش از چهار تا. ولا علی اخت احدا زوجاتی، و نمیتواند با خواهر یکی از این چهار زن ازدواج کند چون جمع بین اختین است. این حکم مادامی است که عده این زنهای چهارگانه منقضی نشده باشد، یعنی مرد اگر اسلام آورد و زنهای او و یا زن او همچنان وثنیه هستند، این به منزله طلاق رجعی است، اما نه در جمیع آثار، در بعضی از آثار. اون بال ارتداد زوج است نه زوجه. اگر مرد مرتد بشود این عقد منفسخ می شود، منتها تا زمان عده زنها فرصت هست که این زن مرد توبه کند اگر ارتدادش ملی بود. اما اگر مرد اسلام آورد، کسی مرتد نشد، اسلام آورد و زنهای او همچنان به دین قبلی یعنی وثنیت باقیان، این حکم با اونا خیلی فرق می کند. خب پس در اگر مرد اسلام آورد و زنها وثنی هستند، این عقد فی الجمله به منزله طلاق خواهد بود، منتها طلاق رجعی که شاید در زمان عده این زنها اسلام بیاورن و نکاحشون همچنان باقی باشد. رب اگر زمان عده گذشت و اینها اسلام نیاوردن، این بینونت حاصل خواهد شد، اونها میشوند بیگانه. اونگاه این دو حکمی که قبلا گفته شد این هم عوض میشود، یعنی هم این مرد میتواند همسر دیگر بگیرد، هم میتواند با خواهر یکی از اونها ازدواج کند، زیرا نه اون همسر دوم همسر پنجم خواهد بود، زیرا اون چهار همسر رخت بربستن و فاصله گرفتن، و نه این یکی جمع بین اختین است. لذا فرمود اذا اسلم و عنده اربع و سنیات مدخول بهنه، این دو حکم را، این دو کار را حق ندارد. یک، لم یکن له العقد علی الاخرى، چون میشه بعد استیفاء عدد میشه پنج همسر، زیرا اونها در زمان عده به منزله زوجن، و چون به منزله زوجن اگر با پنجمی ازدواج کند میشه پنج همسر. حکم دوم این است که ولا علی اخت احدا زوجتهی، بلکه جمع بین اختین است. این دوتا حکم محدود و موقت است، حتی تنقضی العده مع بقائهن علی الکفر، با این دو شرط، تا وقتی که عده باقی است، یک، و اونها همچنان بر کفر باقی اند، دو، با حفظ این دو شرط، یعنی در زمان عده و بقای اون زنها علی الوثنیه، این دو حکم باید اجرا بشه. یعنی او حق ندارد با پنجمی ازدواج کند و حق ندارد با خواهر یکی از اینها، زیرا این زنهای او در زمان عده به منزله زوجه او هستند، مثل مطلقه رجعیه. برخی، نه همه، برخی از احکام زوجیت بار است که اینجا اون برخی رو هم ذکر کردن، حتی تنقضی العده مع بقائهن علی الکفر. این فرع اول. عدم، بله دیگه، جمع بین بین اختین سرش این است که اگر چون چه دخول نداشته باشد که دیگه عده ندارد، او منقضی می شود. اگر چون چه مرد اسلام آورد و زن وثنی بود و آمیزش نشده بود، بلا فاصله این عقد منفسخ می شود، عده ندارد. حالا اون هم اشاره میشه، عده طلاق، چون ارتداد است که عده طلاق میارد، نه اسلام. اما فرع دوم، ولو اسلمت الوثنیتو، اگر به عکس زن اسلام آورد، مرد همچنان وثنی است، گرچه بعدن اسلام می آورد، ولی فعلا این مرد اسلام نیاورد. ولو اسلمت الوثنیه، اما زوج او همچنان وثنی است و کافر است، فتزوج زوجها به اختها قبل اسلامه و انغزت العدتو و هو علا کفرهی، صح عقد ثانیه. اگر این زن، چون فرض در این در حال آمیزش است، اگر زن که آمیزش شد و وثنی بود اسلام آورد، این یک، مرد او همچنان وثنی است به اسلام نیاورد، این دو، گرچه بعدن مسلمان می شود، قبل از اسلام در زمان عده با خواهر این زن ازدواج بکند، این سه گرچه این به منزله جمع بین اختین است، ولی این در حکم یک عقد معلق است. اگر در زمان کفر خود این مرد و در زمان اسلام این زن وثنی با خواهر او ازدواج بکند، اگر عده منقضی بشود و این مرد همچنان کافر باشد، این عقد صحیح است. چرا؟ چون در زمان کفر جمع بین اختین شده است، نه در زمان اسلام. ولو اسلمت الوثنیتو فتزوج زوجها اختها، با این دو قید، قبل اسلامه، هنوز این شوهر مسلمان نشد، یک، و این زن در حال عده است، این دو، اما این عده گذشت در حالی که مرد همچنان کافر است. فتزوج زوجها به اختها قبل اسلامه و انقضت العده وهو على كفره صح عقد ثانیه. چرا؟ چون جمع بین اختین در زمان کفر شده، نه در زمان اسلام. عقدش در زمان کفر بسته شده و قبل از انقضای عده هم او اسلام نیاورده. حالا الان ما داریم ترجمه، یعنی ترجمه این صورت مسئله رو داریم معنا بکنیم که این معنا روشن بشه. هنوز وارد بحث علمی نشدیم. این صورت مسئله باید روشن بشه، اصول و قواعد عامه باید روشن بشه. اگر نص خاصی در مسئله نبود که طرح نمیشه، اگر نص خاصی در مسئله بود اون نص خاص ارائه میشه. الان فقط در حالت ترجمه، این یعنی ترجمه که این مسئله روشن بشه که این صورت مسئله چیه. ولو اسفلو اسلمم قبل انقضاء عدت الاولا تخیرم، اگر زن وثنیه اسلام آورد، مرد وثنی همچنان کافر است، یک، و قبل از انقضای عده با اخت و زوجه عقد کرد، دو، قبل از انقضای عده اگر اسلام آورده باشد این عقد باطل نیست، این مرد مخیر است بین این دو، چون جمع بین اختین جمع حرام است. یه وقت است با در مسئله استیفای عدد مشخص شد که اگر کسی پنج زن را دفعتن واحد عقد بکند، این جمع محرم نیست، پنجمی محرم است، انتخاب پنجمی بخده خود زوجه. ولو پنج زن را در عقد واحد به حباله خود در آورد، جمع پنجتا حرام نیست، پنجمی حرام است. یه وقت میگیم پنجتا را عقد کردن حرام است، این کل این عقد باطله. عقد پنجمی حرام است، نه عقد پنجتا. لذا اگر پنج زن را یک جا عقد بکند، چهار تاش صحیح هست، یکیش باطل، انتخاب به عهده خودش. اما جمع بین اختین جمع حرام است، نه اینکه یکی را انتخاب بکند دیگر را اجازه بدهد. خود این جمع محرم است، عقد هر دو باطله. خب حالا اینجا جمع بین اختین در عقد واحد نبود، اون قبلا همسر او بود و سنیه بود و اسلام آورد و این اسلامش بعد از او بود. زنی که وثنیه است اسلام آورد، مردی که وثنیه بود همچنان وثنی است. در زمان عده، چون وقتی مرد مسلمان نشد و زن اسلام آورد، این طلاق به طور طبیعی حکم طلاق پدید می آید، به منزله طلاق رجعی است فی بعض الآثار. پس زن وثنیه بود اسلام آورد، مرد وثنی است همچنان کافر هست. در زمان عده زن با اخت و زوجه عقد بست و این عقد به منزله عقد فضولی و عقد معلق است. اگر عده در زمان عده این شخص اسلام آورد، این میشه جمع بین اختین، دو باید یکی رو انتخاب بکند. و اگر عده منقضی شد و این مرد همچنان کافر بود، دیگه این عقد صحیح است. حالا اگر اسلام آورد قبل از انقضای عده، تخیره، چون در عقد واحد بین الاختین جمع نکرد تا هر دو باطل باشد، یکی را قبلا داشت یکی را بعدا عقد کرد. پس فرع سوم اینه، فلو اسلم قبلا قضاء عدت الاولا تخیر در انتخاب احدى الاختین، کما لو تزوجها وهی کافرتون، همونطوری که اگر خود زن کافر بود و مرد مسلمان بود جمع نداشت و حق اختیار داشت یکی انتخاب بکند، الان هم حق دارد یکی انتخاب بکند. این ترجمه مسئله سوم. اما تحلیل اصل مسئله، در صدر اسلام این گونه از امور واقع می شد و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال می کردن. در حکومت اسلامی برای اقلیت های مذهبی یک، و برای اقلیت های دینی دو، برابر قانون اساسی حکم صادر شده که اینا در احکام مدنی خاص به دست به فقه خاص خودشون مراجعه میکنن. اما اونا که مستأمنند، یعنی نجز اقلیت های مذهبی هن، نجز اقلیت های دینی هن، کافر هن، کمونیست هن، ولی در پناه دولت اسلامی دارن زندگی میکنن، دولت اسلامی به اینها امنیت داده است. نظیر به این احد و من المشرکین استجاره که فاجر رو حتی یسمع کلام الله، نظیر اونها، البته نه حکم اونها رو داشته باشد. اینا کافرن، کمونیستن، یا ملحدن، یا بت‌پرستن، ولی دولت اسلامی اینا را پناه داد، اینا در پناه دولت اسلامی دارن زندگی میکنن. حالا اهل این آب خاک بودن، قبلا بودن، الان هم هستن. اینا اگر چنونچه مسئله داشته باشن اسلام بیاورن، حکومت اسلامی میتواند این مطالب را به عنوان پاسخ به اونها ارائه کند، اگر هم مراجعه نکردن که حکمشون یوم القیامه مشخص بشه. این طرح تحلیلی اصل مسئله در حکومت اسلامی. اما این که مرحوم شهید محقق در متن شرایع فرمود اذا اسلم در فرع اول، اذا اسلم و عنده اربع وثنیات مدخول بهن، برای اینکه اگر آمیزش نشده باشد به مجرد اسلام شوهر و بقای زنها بر وثنیت، این بینونت حاصل می شود، دیگه عده ندارد، منتظر نیستن، که ببینن آیا در زمان عده این توبه میکند یا نمیکند. اگر مدخول بها نبودن فورا انفساخ حاصل میشود، این وثنی است و اون مسلمان است و هیچ حکمی برش بار نیست. لذا محقق تقیید کرده به مدخول بهنه، اینها هستند که در این فرض عده مطرحند. و اما اگر چنون چه اینها آمیزه شده بودند و عده داشتند، چون به منزله موت نیست تا انفساخش با عده وفات همراه باشد و توقعی در کار نباشد، بلکه به منزله طلاق رجعی است فی بعض الآثار، در زمان عده اگر شوهر برگشت مسلمان شد یا زن برگشت مسلمان شد، عقدشون همچنان باقی است، زیرا زوجیت کاملا منقطع نشد در زمان عده. اینجا سخن از اسلام است. در مسئله ارتداد اونجا گفتن که اگر ارتداد ملی باشد، سرش آن است که کسانی که قائلن به این که مرتد فطری توبه او مقبول نیست، مقید نیست به این که زمان عده بگذرد یا نگذرد، چون اصلا توبه برای او نیست. در مسئله ارتداد گفتن اگر چون چه ملت باشد، منتظر انقضای مدت و عده و امثال از آن نشستن. و در مسئله ارتداد فطری چون توبه در کار نیست، در صورتی که مرتد مرد باشد، مسئله انقضای عده مطرح نیست. اونجا فرق گذاشتن بین ارتداد ملی به فطری از یک سو و بین ارتداد زن و مرد از سوی دیگر. چون ارتداد زن حتی فطری هم باشد، گفتن مقبول است. ارتداد مرد است که بین فطری و ملی فرق است، در فطری مقبول نیست، در ملی مقبول است. البته این هم قبلا اشاره ملاحظه فرمودید که این فرق فرق فقهی است نه کلامی. در فرق کلامی چه زن چه مرد، چه فطری چه ملی، علی ای حال توبه قبل از مرگ مقبول است، یعنی اون خلود اون ابدیت را به همراه ندارد. اما احکام چهارگانه فقهی سر جاش محفوظ است. بحث فقهی غیر از بحث کلامی است. توبه هیچ کافری قبل از مرگ مردود نیست، توبه هیچ مرتدی قبل از مرگ مردود نیست. هر کسی در هر زمان و زمینی بخواهد توبه کند، قبل از مرگ توبه او مقبول است. به لحاظ کلام از اون خلود ابدی در جهنم نجات پیدا میکند. اینجا که فرمود مدخول بهنه، برای اینکه اگر آمیزش نشده باشد عده ندارد، وقتی عده نداشت دیگه احکام برش بار نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر اینکه آیا قواعد عامه همینه؟ این دیگه نص خاص نمیخواد، برابر قواعد عامه این سه تا فرع حکمش روشنه. اما آیا میتوان با اصلی از اصول به برخی از این مسائل پاسخ داد یا نه؟ آیا می شود به استصحاب که الان که این شخص اسلام نیاورد، حکم عدم اسلام او را ما استصحاب بکنیم؟ آیا با استصحاب می شود حکم کفر را بار کرد یا نه؟ این مستحضری در استصحاب یقین سابق میخواد و شک لاحق به لحاظ گذشته، نه به لحاظ آینده. ما نمیتوانیم بگوییم که تا الان که اسلام نیاورد بعدن هم ما استصحاب بکنیم. چی رو استصحاب بکنیم؟ استصحاب مال آن است که اون متیقن سابق نمیدانیم تا الان وضعش عوض شد یا نه استصحاب بکنیم. اما از این به بعد رو بخوام استصحاب بکنیم که جا برای استصحاب نیست. و اگر چون چه بخواهیم به بعضی از قواعد تمسک بکنیم، این شبهه مصداقیه خود عام و خود مطلق است که احدی تجویز نکرده. ما اگر بخواهیم بگوییم به این که این مرد الان که کافر است، تا زمان الغزای عده ممکن است که اطلاقات و عمومات شامل حال این بشود، بگیم این در حال کفر است و جمع بین اختین جایز است؟ یعنی هیچ جا ندارد. این شبهه مصداقیه اون مطلق است. اگر مرجع ما مطلق بود، شبهه مصداقیه خود عام است اگر مرجع ما عموم بود. و این رو احدی از اصولیین تجویز نکرده که شبهه مصداقیه خود عام یا شبهه مصداقیه خود مطلق مندرج تحت اون مطلقی عام باشد. پس بنابراین ما اصلی نداریم که بتواند این مشکل ما را حل کند. وقتی اصل نداشتیم، اون قواعد عامه محکم است. برابر قواعد عامه این قیدی که محقق در متن ذکر کرد باید باشد که مدخولن بهن نباشد، زیرا اگر مدخولن بهن نبود اون بینونت بلا فاصله است و بلا درنگ است. پس فرع اول هم برابر قاعده های محکم حکمش درست است، هم اصلی داشته باشیم که به استناد اون اصل بگوییم جمع بین اختین جایز است یا عقد پنجمی درست است، هم چیزی نداریم. بله، شک درباره شیء هم متیقن. بله، اون میشه شک لاحق، میشه شک ساری. اگر متیقن ما مشکوک شد، یعنی الان در ظرفی که بخواهیم نقض بکنیم شک داریم که آیا اون سابق عوض شد یا نه، نه اینکه در ظرفی که بخوایم نقض بکنیم شک داریم که آیا آینده چنین می شود یا نمی شود. بنابراین ورز آینده را بعد از گذشت زمان باید مشخص کرد. این لا تنقض می گوید به اینکه چیزی که قبلا در وضع خاص بود، الان اگر شک دارید از زمان حدوث تا الان تحولی پیدا شده باشد، بگو به همون حالت سابق باقی است. اما اگر نسبت به آینده شک دارید که آیا آینده چنین می شود یا نه، این دیگه از مسیر قاعده لا تنقض بیرونه. پس فرع اول رو قواعد عامه درسته، نیازی به نص خاصم نیست، در مسئله به نص خاص استدلال نشده. ازا اسلم و عنده اربع وثنیات، کتابی نیستن که ما بگیم زوج ازدواج مسلمان با کتابی مطلقا جایز است یا در عقد انقطاع جایز است. این وثنی است که عند الکل ازدواج با وثنی باطل است. و عنده اربع وثنیات که مدخولن بهن هستن، اگر مدخولن بهن نباشن بلا فاصله بینونت حاصل است، دیگه بیگانه است. او بخواهد با پنجمی ازدواج کند مجاز است، با خواهر یکی از اونا ازدواج بکند مجاز است. لم یکن له العقد علی الاخرى، چون روی استیفای عدد حرام است. ولا علا اخت احدا زوجاتهی، چون جمع بین اختین است. خب حتی تنقضی عده با این دو قید، عده طلاق رجعی، البته به منزله طلاق است چون طلاقی داده نشده، طلاق انشاء میخواد، شهادت عدلین میخواد، به منزله طلاق است فی بعض الاحکام، لفی جمیع الاحکام. طلاق این به عده باید عده رجعی داشته باشد، عده دارد و این مردم همچنان کافر است. حتی تنقضی العده، ما و این زنها همچنان کافرند، ما بقائهن على الكفر. این در صورتی است که مرد مسلمان می شود و زنها همچنان کافر باشند، این برابر اصول حکم امینه. حالا اگر حکومت اسلامی بود، چون در این قانون اساسی ما مستحضرید اقلیت های مذهبی و اقلیت های دینی در احکام مدنی، یعنی عقد و نکاح و امثال ذلک، اینها به روال دین خودشون باقی هن. اما برای غیر موحد حکمی در قانون اساسی نیامده، اونا فقط امنیت دارن، امنیت اونها تأمین شده است، اما اسلام امضا نمی کند، دفتر ازدواج طلاق اونها رو به رسمیت نمی شناسد که امضا بکند. و اینجا هم که ملاحظه فرمایید، چون یک طرفش مسلمان هست این حکم را مطرح کردن، ولو اسلمت الوثنیتو، فرع دوم، اگر زن وثنی مسلمان شد و زوج او همچنان وثنی است، یک، چون فرض در مطلوبه هاست این زن عده طلاق رجعی میگیرد، دو، در این اثنا اگر مرد همچنان کافر بود و با اخت و زوجه عقد بست، این عقد معلق و مراعاست که اگر چنونچه عده منقضی شد و این مرد همچنان بر کفر باقی بود و اسلام نیاورد، این عقد صحیح است. حالا که عقد و اگر چنونچه بعد اسلام آورد و اون زن هم اسلام آورد، چون زن در فرض در اسلام اون زن هست، تخیر بینهن، عقد صحیح است، جمع بین اختین نشده در عقد واحد، اولی صحیح بود دومی هم صحیح بود، حالا تخیر بینهما. حکم استیفای عدد را دارد، ولو اسلمت الوثنیتو فتزوج زوجها به اختها قبل اسلامهی، قبل از اینکه اسلام بیاورد با اخت و زوج عقد بست، وانقضت العدتو و هو علی کفرهی، زن او که اسلام آورده بود و به منزله مطلقه رجعیه شد و مرد در زمان عده رجعیه او بعدن اسلام آورد، هنوز عده او نگذشت اسلام آورد ولی قبل از اسلام با اخت و زوج عقد بست، صح عقد و ثانیه و او مخیر هست. فلو اسلم قبلا غزاء عدت الاولا، چون در اگر در زمان کفر عقد بسته باشد، تخیره. غرض آن است که استیفای عدد معناش آن است که پنجمی حرام است نه پنجتا. اگر پنجتا را در عقد واحد به عقد در بیاورد، چهار تا صحیح است، پنجمی باطل است، انتخاب دست خود اوست. در جمع بین اختین اگر یه همچه حادثه پیش آمد، جمع کرد در عقد واحد، خود این عقد باطل است، نه اینکه یکی صحیح است دیگری باطل، جمع بین اخته این عقد فاسد است. و اگر چنون که اولی رو عقد کرد دومی رو بخواهد عقد بکند، عقد دومی باطل است. و اگر نظیر فرع بعدی عقد هر دو صحیح بود ولی وقتی اسلام آورد مبتلاست به جمع بین اختین، تخیر بینهما. چون اسلام رو فرض کردن، فرض کردن که او الان مسلمان شده است، یعنی مرد مسلمان شد، زن او هم که مسلمان شد، حالا دائر مدار حکم زوج است. این زوجی که مسلمان است نمیتواند جمع بین اختین بکند ولو او خواهر دومی هم اسلام نیاورده باشد. برای اینکه این مرد که مسلمان است نمیتواند دو تا خواهر ولو وثنی باشه جمع بکند، مثل اینکه نمیتواند پنج تا وثنی را داشته باشد. این مرد که مسلمان هست با حکم خودش رعایت بکند. نه، اگر مدخول بها نباشد باطل است، یعنی بینونت هست. اما اگر مدخول بها باشد، اون زن دوم که مسلمان است کار به مدخول بها و غیر مدخول بها ندارد. زن اول هم که مسلمان بود، اسلام قبلا اسلام آورد. فلو اسلم قبلا قضاء عدت الاولى تخیر کما لو تزوجها وهي کافرتون. اگر چون چه در حال کفر او را ازدواج کرده بود، حالا که مسلمان شد نمیتواند جمع نختن داشته باشد. نص خاصی هم این بزرگان بهش استدلال نکردن، روایت خاصی هم در مسئله نیست و اون قواعد عامه محکم است و استصحاب هم نقشی ندارد. والحمدلله رب العالمین.